صبحتون پر از شادی و امید و موفقیت باشه انشاءالله. اینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و ما هم با افتخار همراه لحظه های شما هستیم و آرزوی زیباترین و قشنگترین و بهترین لحظه ها رو داریم برای همه شما هموطنان عزیز که الان صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. امیدوارم قلبتون پر از مهر و محبت باشه. ساعت 6:30 است و تا لحظاتی دیگر همراه خواهیم شد با همکارانمون در برنامه زنده صبح و گفتگو. دعوت میکنم بشنوید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، من بهتر شدم انگار، یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن.
داختاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح دوباره دریچه ها به جهان گشوده خواهند شد و ما دوباره پنجه به خورشید بیکشیم و به دیوار صیقلی سعادت خواهیم آویخت و چنگ خواهیم زد به بخت نکوی خیش. خانم آقایان سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به اولین صبح و گفتگوی این هفته و امروز شنبه ششم خرداد 1402. خوشحالیم که امروز هم با یه صبح و گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم، کنار شما هستیم و شما هم همراه ما باشید تا انتها با صبح و گفتگو یه چیزی حوالی 8:25 دقیقه. پر از انرژی باشید و پر از نشاط، رو به موفقیت انشاءالله. برامون پیامک بفرستید، در برنامه مشارکت کنید، اگر موضوعی به ذهن رفته بشه یا لازمه مطرح بشه تا براش سوال داده بشه، پاسخ داده بشه، ببخشید سوال کنید تا پاسخ داده بشه، با ما در میان بگذارید. حتما 13:35 رو که عرض کردم دو شماره تلفن هم داریم، 2265 2285 و 2786 1035. برنامه کاربردی ایران صدا هم مفیده، خیلی مفیده. میتونید با کمترین میزان و حجم از اینترنت شما به برنامه ها دسترسی داشته باشید، زنده بشنوید. اگر شنیدن برنامه رو به صورت زنده از دست دادید، اون رو دریافت کنید، هم فایل صوتیش، هم متن مکتوب برنامه رو، 162 هم که روابط عمومی سازمان صدا و سیما. بعد حتما تا 8:25 دقیقه با ما همراه باشید. بریم سراغ موضوعات، ببینیم چه مسائلی قرار امروز در صفحه گفتگو مطرح بشه. امروز حتما درباره طرح خانواده باشکوه در برنامه هفتم صحبت خواهیم کرد. درباره افتتاح بزرگترین مرکز مردمی صنایع دیجیتال و سرگرمی کشور صحبت میکنیم. امان از شهریه مدارس غیر دولتی، این رو اولیا میگن، تماسی که میگیرن، پیامک هایی که برامون میفرستن، این امان ما خودمون گذاشتیم، بنده خودم گذاشتم. بریم درباره شهریه مدارس غیر دولتی امروز هم صحبت کنیم، ببینیم که چه سقفی براش در نظر گرفتن مسئولان آموزش و پرورش و آیا این سقف رعایت میشه یا خیر. موضوع افزایش بلیت قیمت افزایش قیمت بلیت هواپیما موضوع بعدی ما هست که حتما در روی یک از رودرروهای امروز بهش خواهیم پرداخت. ببینیم این افزایش قیمت ها به کجا رسید و بعد هم درباره یکی از اقلام میوه و تربار، درباره توت فرنگی داخلی و اینکه چرا از موضع وارداتی گرانتر صحبت می‌کنیم. ۲۴مین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برقرار هست. یک سر به نمایشگاه می‌زنیم ببینیم در 24مین نمایشگاه بین‌المللی صنعت چه خواهد گذاشت و البته درباره شماره‌های امدادی و نامه‌آشنایی که تهرانی‌ها باهاش آشنا هستن از قدیم الایام تا امروز و اینکه این شماره‌ها باهاشون خدافظی خواهیم کرد، دیگه کاربردی نخواهند بود، دیگه ازشون استفاده نخواهیم کرد، هم صحبت می‌کنیم که این 4 شماره کدام هستن. و آغاز رسمی عملیات حج 1402 موضوع بعدی ما هست که امروز انشالله اگر فرصت بشه و حتما بهش خواهیم پرداخت. موضوع بعدی بعد از اون هم درباره موسیقی نواحی صحبت میکنیم. پس با صبح و گفتگوی پربار امروزمون حتما همراه ما باشید. امروز برای بچه های صبح و گفتگو فراخوان دهنوی تهیه کنندمون و آقا صادق ستاری، همینطور سرکار خانم معیدی و به اضافه فرهام آقا فرهام پرتو صدا بردار خوب براتون صبح خوبی آرزو میکنیم. یک صبح و گفتگوی دپش و پر انرژی براتون در نظر گرفتیم.
حاشا نکن دل را، عاشق تر از ما نیست، تنها بگو این عشق پای تو هست یا نیست. افتاده ام در دام تو با این دل خسته، چشمی که آهو میکشد راه مرا بسته. همه دیوانه واری دارد این عشق، چه شیرین انتظاری دارد این عشق. ببین هر جا دل درد آشنای خسته ای هست، اگر کهنه اگر نو یادگاری دارد این عشق. غم دیوانه واری دارد این عشق، چه شیرین انتظاری دارد این عشق. ببین هر جا دل درد آشنای خسته ای هست، اگر کهنه اگر نو یادگاری دارد این نیست. تنها بگو این عشق پای تو هست یا نیست. افتاده ام در دام تو با این دل خسته، چشمی که آهو می کشد راه مرا بسته. اگر چه زندگی هرگز به کام عاشقان نیست، برای زندگی عاشق تر از ما در جهان نیست. دل را از عشق شعله ور کن، خبر کن دل را از عشق شعله ور کن، ما را از دل بی خبر کن. تا ابد با من باش، چون شب عاشقان روشن باش. ما من تا ابد با من باش،
در دهه کرامت هستیم. دهه کرامت رو تبریک عرض میکنیم خدمت همه هموطنان عزیز و کریممون در ایران عزیز و امروز به ویژه امروز که نامگذاری خاصی هم داره. امروز شنبه هفتم ذی القعده 1444 هست که نامگذاری شده، مزین شده به نام کرامت جامعه در پرتو زیست عفیفانه. اما میهمان ارجمند این بخش در این لحظه سرکار خانم دکتر مینو اصلانی، مسئول محترم امور زنان و خانواده مرکز مطالعات دانشگاه عالی دفاع ملی. خانم دکتر سلام.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، عرض صبح بخیر دارم.
متشکرم، سپاسگزارم. هم دهه کرامت رو تبریک عرض میکنیم. جا داره درباره اینکه زیست عفیفانه چه شکل و چطور باید باشه و اینکه حاکمیت چطور نگاه میکنه به ویژه حاکمیت فرهنگی ما سوال بشه، اما اول بپردازیم به موضوع طرح خانوادگی با شکوه در برنامه هفتم. اینکه به هر حال تو برنامه هفتم این موضوع دیده شده، براش عنوانی در نظر گرفته شده، برنامه‌ریزی‌هایی براش لحاظ شده. بفرمایید که خانوادگی با شکوه در برنامه هفتم چطور طرح‌ریزی شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تبریک عرض می‌کنم ایام خیر و برکت دهه کرامت رو محضر همه شنوندگان عزیز و ارجمند محضرتون عرض کنم که با توجه به بحث جایگاه خانواده در نظام ما و اینکه فرهنگ ایرانی اسلامی ما جایگاه ویژه‌ای رو برای خانواده، کرامت و احترام به خانواده و همینطور رفتارهای داخل خانواده و ارتباط و تعامل افراد خانوادگی موضوع بسیار مهمیه و شاید در برنامه های توسعه‌ای به جز برنامه توسعه پنجم ما به موضوع خانواده به اون معنا نپرداختیم و خب الحمدلله در برنامه هفتم دوباره شاهد هستیم که به این موضوع توجه شده. خانواده با شکوه در واقع شاید اگر بخوایم تعریفی ازش ارائه بدیم، خانواده دارای عزت، کرامت، سربلندی، اعتماد از خانواده به هم و احترام از خانواده، کنشگر و فعال در عرصه‌های اجتماعی، نقش هر یک از اعضای خانواده چه در تعامل با همدیگه و چه در تعامل با جامعه یک نقش بسیار عمیق و فعال و پویا هست. در موضوع تشکیل، تحکیم و تقویت خانواده، یعنی تا میگم این مؤلفه یک خانواده با شکوه رو شکل میده و در برنامه توسعه هفتم هم بهش توجه شده، هم تشکیل خانواده که بسیار بحث مهمیه، اینکه در واقع بالندگی خانواده ابتدا در تشکیل اون، انتخاب در واقع زوجین نسبت به اینکه با چه مؤلفه هایی در واقع وارد زندگی بشن، برای زندگی مشترک چه برنامه‌ای داشته باشن. اینها جزء موضوعاتی است که هم در برنامه آموزشی لحاظ شده و هم به هر حال به عنوان یک کار فرهنگ سازی. در بحث تشکیل تقویت خانواده و تحکیم خانواده، باز در واقع خانواده با شکوه اصلا برای تحکیم خانواده باید داره برنامه باشه، چون واقعا خانواده بسیار مخصوصا امروز پیچیده است و قطعا برای یک موضوع پیچیده باید راه حل های پیچیده و هم کوتاه مدت و هم بلند مدت برنامه ریزی بشه، که خب به هر حال هم خانواده ها تو این زمینه توانمند خواهند شد و هم برنامه های آموزشی و پرورشی و فرهنگی پیش بینی شده. در جهت تعالی هم که در واقع اساسا هدف از تشکیل خانواده اون بحث تعالیه و اینکه خانواده وقتی خانواده متعالی باشه، جامعه به سمت تعالی، نزد انضباط، معنویت و اخلاق پیش میره. بنابراین خانواده با شکوه یک بحث پیچیده است از مؤلفه‌هایی که عرض کردم و حالا این هر کدوم از اینها زیر مجموعه هایی داره که باید بهش پرداخته بشه و به نظرم همین توجه ویژه در برنامه توسعه هفتم میتونه شروع یک حرکت بسیار عمیق و گسترده باشه و شاهد این باشیم که با برنامه ریزی های دقیق، چون به هر حال همه دستگاه ها باید برای این موضوع مشارکت بکنن.
نکته خوبه دکتر، این که همه دستگاه ها باید همکاری کنن نشون میده که ما یک در یک فرایند بین بخشی، یک مدیریت بین بخشی به سر میبریم در حوزه فرهنگ، به ویژه طرح خانواده با شکوه. میخوام این رو بپرسم که ما توی برنامه با شکوه آنچه که در نظر گرفته شده بر اساس مقتضیات اقتضائات موجود جامعه این تحت در نظر گرفته شده، یک سری بایدها و نبایدهایی رو دیده، میخوام ببینم ما تو این حوزه مأمور به تکلیفیم یا مأمور به نتیجه؟ قرار هست فقط نوشته باشیم برنامه‌ای رو یا اینکه نه قرار هست که ما به سرانجام برسونیم، همه دستگاه‌ها رو هم باید به خط کنیم، همه دستگاه‌های نظارتی هم باید به جد بیان پای کار، و بعد مثلا اینطور نباشه که شورای عالی انقلاب فرهنگی مثلا تو بعضی موارد تذکر بده، مقام معظم رهبری بده تو بعضی موارد تذکر بدن که آقا این اجرا نشده، یا اجرا نشدن از کوتاهی هست، یا اینکه بنا به اقتضائات ما اون برنامه‌ها رو نریختیم. کدوم از این موارد رو شما می‌بینید؟
خواهش می‌کنم. قطعاً همونطور که شما فرمودید بحث این هست که این قانون باید اجرا بشه، چون ما در مرحله قرار داریم که اگر به موضوع خانواده توجه نشه واقعا اتفاقات ناگواری رخ میده. به هر حال اگر انسجام در خانواده وجود نداشته باشه، انسجام اجتماعی به مخاطره میفته قطع یقین. بنابراین نوشته شده که اجرا بشه، و اینجا نقش دستگاه نظارتی شما به خوبی اشاره فرمودید بسیار مهمه، نه اینکه بعد از 5 سال که حالا برنامه توسعه نوشته میشه تازه بعد از اواخر برسیم به اینکه حالا ببینیم چه دستگاهی چه کاری انجام داده. واقعا از همین امروز باید دستگاه‌ها نقش خودشون رو ایفا بکنن. تمام پروژه های سنگین و بزرگ ما باید داره پیوست به خانواده باشه. حتما معاونین و مشاورین امور زنان و خانواده دستگاه‌ها تو این زمینه باید نقش آفرینی کنن، و البته براشون نقش دیده بشه. اگر اینطور باشه همه وزارتخانه ها قطعا به این موضوع باید بپردازن، و یک متولی اگر تو این وزارتخانه ها باشه مثل مشاورین امور زنان و خانواده قطعا میتونن پیوست های خانواده رو تهیه بکنن برای تمام پروژه های مختلف علمی، فناورانه، صنعتی، برای پروژه فرهنگی که جای خودشو داره و معمولا موضوع خانواده درش لحاظ میشه. بنابراین ما باید احیا بکنیم قانون پیوست فرهنگی رو در این بحث برای شکوفایی خانواده. اصلا باید این پیوست فرهنگی دوباره احیا بشه، واقعا نادیده گرفته شده. خدمتتون عرض کنم شخص اول هر تشکیلات، حالا وزیر هست، خدمت رسانه، اداره کل هست، خود اینها باید ورود پیدا بکنن برای موضوع خانواده و در حوزه کاری خودشون، حالا چه مخاطبین خاص خودشون یا مخاطبین عامی که در جامعه دارن، باید برنامه‌ریزی بکنن و واقعا دستگاه نظارتی مطالبه بکنن این موضوع رو. و الان یک زمینه‌ای فراهم شده، اگر همه از این زمینه‌ای که فراهم شده استفاده نکنن، خدا نکرده دوباره برنامه توسعه خانواده رو در واقع ممکنه بعدها لحاظ نکنن، کما اینکه در برنامه قبلی لحاظ نشده بود واقعا، به جز برنامه توسعه پنجم که اجرایی شدن اون هم باز با تغییر دولت ها تقریبا میتونم بگم صفر بود. بنابراین یک فرصت ایجاد شده. همینطور سازمان های مردم نهاد، من حالا به عنوان یاز خیلی کوچیک خواهش میکنم از سازمان های مردم نهادی که تو موضوع خانواده و زیست عفیفانه دارن تلاش میکنن، برنامه توسعه هفتم رو مطالبه بکنن، برنامه ریزی بکنن که اجرایی بشه. هم خودشون، یعنی در واقع هم دستگاه های دولتی و هم مؤسسات مردم نهادی که الحمدلله امروز در کشورمون برای موضوع خانواده مؤسسات بسیار قوی شکل گرفته، در شهرهای کوچیک و بزرگ ما شاهد هستیم که این مؤسسات به خوبی دارن نقش ایفا میکنن. بنابراین اگر بخوان این نقششون رو توسعه بدن، باید مطالبه گر اجرای برنامه توسعه هفتم باشن. به نظرم اگر این اتفاق بیفته، ما در 2-3 سال آینده شاهد شکوفایی خانواده، موضوع اهمیت و تبیین جایگاه خانواده مخصوصا تو بحث تشکیل خانواده انشالله به مراحل خوبی میره.
انشالله، سپاسگزارم، ممنونم از همراهیتون، امیدوارم که این برنامه ها بتونه گامی باشه به سمت دستیابی کشورمون به اون برنامه های مد نظر در حوزه های مختلف، برنامه هایی که به صورت همزمان در حال اجرا هست، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی. آرزوی موفقیت میخوام دکتر اصلانی. ممنون که همراه بودید. با شما خداحافظی.
دقیقاً سر صبح، همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
در این بخش رو در روی صبح و گفتگو میخواییم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر مهدی جعفری، دبیر اجرایی برنامه محو. آقای جعفری سلام.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه در خدمت
هستم. سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما تو حوزه رسانه‌های دیجیتال، تو حوزه سرگرمی‌ها و حوزه‌ای که به روز هست و مسائل روز توش مطرح میشه، یه مقدار همیشه دغدغه داشتیم که با خدای نکرده کوتاهی هایی که داره صورت میگیره یا خدای نکرده کمکاری هایی که هست باعث نشه که ما پذیرنده و میزبان آنچه که طراحی شده و آنچه که تدارک دیده شده باشیم در حالا حوزه فرهنگی مختلف. الان این جشنواره رسانه‌های دیجیتال که داره برگزار میشه قاعدتاً میتونه یک چشم امیدی باشه، یک نوری باشه برای اینکه ما خیال راحتی برامون تو حوزه فرهنگ به وجود بیاد. بفرمایید درباره برگزاری و افتتاح بزرگترین مرکز مردمی صنایع دیجیتال و سرگرمی کشور که قرار هست افتتاح بشه.
خدمتتون عرض بکنم که به هر حال اونچه که در جامعه امروز ما داره اتفاق میفته بین جوانهای ما تخصصهایی است و دانشی است در حوزه تولید محتوای دیجیتال. در واقع نهضت تولید محتوای دیجیتال به صورت در عرصه ملی و بین المللی در کشور ما چند سالی است که داره به شکل خیلی جدی در واقع توسعه پیدا میکنه و توسعه هدفمندش، اشتغال زایی هدفمندش، تأمین در واقع محتوا و نیازمندی هایی که برای جامعه ما و برای معرفی ارزش های ما و در واقع تاریخ ما به عرصه بین الملل نیاز داره، نیازمند بسترهایی است برای اینکه ما بتونیم جوانامون رو اولا داخل کشور خودمون حفظ بکنیم، جوانای مستعد و خلاقمون رو، و بعد بتونیم توسعه بدیم فعالیتشون تا بتونن به نتیجه‌ای که دلشون میخواد برسن. خب تو حوزه تولید محتوای دیجیتال با رویکرد تولید بازی‌های کامپیوتری بزرگ و انیمیشن‌های سینمایی، زیرساخت‌ها و سخت‌افزارهای خاص خودش رو می‌خواد که تأمینش توسط بچه‌ها، جوان‌ها این مقدار سخته به لحاظ هزینه بر بودن این تجهیزات و در واقع حتی وارد کردن این تجهیزات. تلاش کردیم در قامت یک مجتمع بزرگ دیجیتال تمام آنچه که قرار هست در تولید یک انیمیشن بزرگ بین‌المللی یا بازی بزرگ بین‌المللی نیازمندش هستن بچه‌ها برای تولید، اینجا فراهم بکنیم. به روزترین ابزار دنیا رو با لطف الهی تهیه کردیم، اینجا استقرار دادیم و دفاتر کاری رو هم فراهم کردیم برای بچه‌هایی که حتی مشکل در واقع تأمین دفتر کار دارن با کلیه امکانات تا بتونن بیان اینجا حضور داشته باشن، محصولات خودشون تولید بکنن، به بازار عرضه بکنن. هم اشتغال زایی رو داریم توسعه میدیم، هم به نوعی این نهضت تولید محتوای دیجیتال در عرصه بین‌المللی رو داریم توسعه میدیم به واسطه این اقدام.
یکی از نکاتی که میشه مطرح کرد اینه که ما توی این حوزه قاعدتا وقتی برنامه بلند مدت داشته باشیم، عرض میکنم به عنوان مثال تو حوزه فرهنگ وقتی صحبت میکنیم یک موضوع مثلا 50 ساله 20 ساله رو میبینیم، از حالا میریم به موازات و همزمان آموزش رو پی میگیریم، براش بودجه اختصاص میدیم، دانش ایجاد میکنیم و برای این دانش یک سری تقاضاها هم ایجاد میکنیم که بتونیم این دانش رو ادامه بدیم. توی حوزه رسانه‌های دیجیتال به طرق اولا حتما ما باید بحث آموزش، اختصاص بودجه و مسائلی از این دست رو ببینیم. چقدر دانشگاه‌های ما توی این حوزه دیده شدن برای اینکه در دراز مدت هم نیازمون مرتفع بشه، هم ای بسا خودمون تبدیل بشیم به یک صادرکننده، خودمون تبدیل بشیم، چون الان بازی به صرف بازی نیست، همونطوری که سریال سازی به صرف سریال سازی نیست یا سایر امور فرهنگی، میتونه محض صدور فرهنگ خودمون باشه، میتونه آشنا کردن جوامع با فرهنگ ما باشه، هم تو حوزه بازی اتفاق میفته هم تو حوزه فیلم و سریال و تلویزیون. بفرمایید که تو این حوزه چطور میبینیم دانشگاه ها چقدر کنار ما هستن، چقدر آموزشگاه های فنی میتونن اینجا کنار ما باشن؟
ببینید اگه بخوام بی پرده عرض بکنم خدمتتون، حوزه آموزش ما از حوزه آموزش آکادمیک ما تو این عرصه خیلی عقبه و شاید خیلی جاها کاربردی هم نیست، یعنی خیلی کلاسیکه، خیلی در واقع کسی که میرن توی دانشگاه و مرکز آموزشی دوره هایی رو میبینن که شاید الان دیگه خیلی به درد نخوره در حوزه اجزاء تولید انیمیشن، اما بخشش نه، بخشش اتفاقا خیلی بروزه، مثل مثلا حوزه برنامه‌نویسی، حوزه برنامه‌نویسی هوش مصنوعی و امثال هم، چون میدونید که حوزه تولید بازی و تولید انیمیشن به هر حال به نوعی های تکه و در واقع تکنولوژی های روز استفاده میشه. حوزه برنامه‌نویسی و برنامه‌نویسی هوش مصنوعی کاملا مطابق با نیازهای این حوزه داره در واقع نزدیک هست و طبیعتا تعاملاتی که ما با دوستان عزیز اون توزیع دانشگاه ها داریم خیلی به درد ما میخوره و بچه هایی که توزیع برنامه‌نویسی هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی حوزه بازی دارن فعالیت میکنن قطعا به این حوزه در واقع کمک خواهد کرد. اما در سایر دانش ها که دانش هایی هستن که نیازمندش هستیم در حوزه بازی، در حال تدوین برنامه‌ای هستیم که بشه در واقع حوزه آموزش رو بروزتر کرد، به لحظه تر کرد. برای خود همین مجتمع محوا هم یکی از شاخص‌های اصلی که مد نظر قرار گرفته آموزشه، که ارتقای سطح توانمندی بچه‌ها در لحظه است با تجربه کاری که دارن در واقع رقم می‌زنن. با امیدوارم که بتونیم با این برنامه‌ریزی که داره انجام میشه برای طراحی دوره‌های آموزشی تخصصی، بتونیم حوزه آموزش رو هم از این نقصان در واقع خارج بکنیم و تبدیلش بکنیم به یک حسن جدی.
فکر میکنید توان این وجود داره که ما خودمون رو هم تو بازارهای بین‌المللی این حوزه ببینیم؟
تردید نکنید، همین الان هم هستیم. یعنی اگر موفقیت هایی که در یکی دو سال اخیر در حوزه انیمیشن و در حوزه بازی در عرصه بین‌المللی رقم نمیخورد، شاید امروز شاهد افتتاحی مجتمع هم نبودیم. قطعا جوانای ما این امید رو به وجود آوردن تو کشور، در بین مسئولین، در بین کسایی که نگاه جدی به این حوزه دارن و همین امر موجب شده که مثلا مجموعه مثل مثلا بسیج و سایر نهادهایی که علاقمند هستن و انگیزه دارن در اینکه تو این حوزه ها فعالیت بکنن به این باور رسیدن که خب ما تو دو سه سال اخیر بازی های خیلی خوبی تولید شد تو کشور ما و تونستن وارد بازار جهانی بشن و حتی در بازار جهانی هم موفقیت هایی کسب کنن. ایزن انیمیشن های بسیار خوب و فاخری که در دو سال اخیر تولید شد و تونستن به بازار منطقه ورود پیدا بکنن با استقبال خیلی خوبی از سمت مخاطبین کشورهای همسایه و منطقه مواجه شدن، بازار بسیار خوبی رو شکل دادن، همه اینا انگیزه شد که فعالیت جدیتر بشه تا بتونیم گروه های بیشتر، تیم های بیشتر و محصولات بیشتری رو وارد بازار بین‌المللی.
یه نکته هم بپرسم عنوان پایان بندی صحبت هامون.
بله.
اون نکته این هستش که شاید این مقدار شبیه شوخی و خنده باشه، اما واقعیت دیر زمانی تو کشور ما بازی محدودی سنی داشت. مثلا اگر از کودکی به نوجوانی میرفتیم، مثلا توی دبیرستان، حالا یواش یواش تو دانشگاه، میگفتن آقا بازی مال بچه هاست، آقا خجالت نمیکشید، چرا دارید بازی میکنید؟ این دید باید عوض بشه یا نباید عوض بشه؟ ما آیا بازی و سرگرمیمون محدوده سنی خاصی داره یا نه؟ شما که تو این حوزه صاحب نظر هستید بفرمایید چطور میبینید؟ من نظر شخصیتون رو میخوام بپرسم.
خواهش میکنم. ببینید ما تو کشورمون 34 میلیون نفر طبق اعلام آمار رسمی بنیاد ملی بازی رایانه‌ای گیمر داریم، کسایی که بازی میکنن، و اگر دوستان به سایت بنیاد ملی بازی رایانه‌ای مراجعه بکنن و تفکیک این آمار رو ببینن، متوجه میشن که یه بخش قابل توجهی از تعداد گیمرها یا کسایی که بازی میکنن به عنوان مخاطب وفادار از 10 سال پیش تا الان هنوز هستن تو آمار کسایی که بازی میکنن، و ما نمیتونیم این رو در ندید بگیریم. حتی خود بنده و امثال بنده که مثلا دهه در واقع چهارم زندگیشون دارن سفری میکنن، روزی یک ساعت یک ساعت اینو اگه بازی نکنیم که زندگی ما اصلا نمیگذره. اینه که واقعا بازی امروز بازی خودش ردبندی سنی دارد که مثلا چه بازی رو چه ردبندی سنی میتونه بازی بکنه، به لحاظ اون آموزه های فرهنگی و در واقع سایر موضوعاتی که داره
یا مشغله هایی که توی روز میتونه وجود داشته باشه. پس این دیدم باید عوض بشه. راجب این دید، عوض شدن این دید هم حتما باید فکر بشه، اینکه چطور باید جا بندازیم این که بازی، سرگرمی قاعدتا همه رده های سنی رو در بر میگیره.
من امیدوارم ترجمه، یعنی همیشه میگفتم اکاس برگردان فارسی کلمه گیم بازی نمیشد، شاید مسئولین خیلی جدی تر میگرفتن موضوع رو. اما الان دارن یه مقدار بیشتر جدیش میگیرن.
من همیشه اعتراض میکنم به خاطر اینکه این کلمه حالا ما به ازایی که شما فرمودید تو همه حوزه داره، ما تو سیاست هم داریم این رو، ولی خب اسمش بازی معادل شاید بازی نباشه، ما تو سیاست هم مثلا داریم که وارد یا توی حوزه‌های مختلف فرهنگی حتی اصلا این یک اصطلاح بسیار پرکاربردی است. متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم که همراه ما بودید، آرزوی موفقیت داریم.
خواهش می‌کنم همچنین من از شما همکاران محترم در رادیو گفتگو و شنوندگان عزیز که تعامل کردن
سپاسگزارم. پیروز باشید، صبح بخیر،
سلامت باشین، خدا.